خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابو القاسم المصطفى محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداف المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ انا اکثر منک مالا و عز و نفرا. محضر مبارک سروران آمی قدر و حضار گرامی، خاطر شریف استعذار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه کهف می باشد. توفیق آن بود که تا پایان آیه 31 مباحث این سوره رو خدمت عزیزان تقدیم داشت. الان در ادامه مطالب در این بخش از کلمات حضرت باری تعالی خداوند سبحان حکایتی را و تمثیلی را مطرح می کند که نکات و فواید خاصی در آن نهفته است. فرمود وضرب لهم مثلا، پیغمبر مثال بزن برای اینها و برای مردم. مثال رجلین، مثال دو کس، دو انسان را که جعلنا لأحدهما جنتین، قرار دادیم برای هر کدام از اینها، قرار دادیم برای یکی از این دو رجل دو جنت و دو باغ. من قبل از اینکه وارد جزئیات و توصیف این آیات شریف بشم که نیاز به توصیف هم دارد، عرض میکنم خدمت عزیزان که چون از اول حضرت باری تعالی فرمود وضرب لهم مثلا، مثالی را برای اینها بازگو کن پیغمبر، شاید اون چه در اینجا مطرح می شود به نظر بعضی ها آمده است که ممکنه این بیانیه واقعیت و جریان خارجی نباشد. خداوند با بیان تمثیلی سخن می گوید. این حکایتی در قالب مثال گفته می شود که به هر حال انسان ها از این مثال الهی اعتبار بگیرند. به ذهن بعضی از مفسرین آمده است که نه، با توجه به این توصیفات و صحنه آرائی هایی که در این حکایت می شود و جزئیات و ظرافت هایی که خداوند بازگو می کند که الان خدمت عزیزان انشاءالله مطرح می کنیم و این دقت در گفتگوها و به اصطلاح توصیف گری صحنه، به نظر میاد که استبعادی نداشته باشد که در اصل به هر حال این یه ماجرا و واقعیت خارجی هم باشد که خداوند سبحان اون واقعیت رو به عنوان یک مثال و نمونه و الگو مطرح می کند تا اون استفاده های اخلاقی و توحیدی از مجموعه این مثال به عمل آید. پس بنابراین حاجتی نیست که بگوییم این ماجرایی که نقل می شود حتما جنبه رمزی و مثلا حالت سمبولیک دارد. نه، ممکنه که یه واقعیت خارجی باشد و خداوند سبحان همین واقعیت رو می خواهد در قالب مثال مطرح کند. فرمود مثال بزن پیغمبر برای اینها رجلین، دو مرد را. البته در نوع این آیات و این تعابیر همینطور که عنایت دارید، اگر نام رجل برده می شود مراد از رجل چیست؟ انسان است، نه مرد. نوعا این قضیه هست. گاهی از فردم خدمت سروران عزیز می بینید که یه تعابیری در قرآن به کار برده می شه که اینها اختصاص به طائفه خاص ندارد. در سوره مبارکه نور این رو مطرح می کردیم که گاهی امرأ در قرآن گفته می شود. امرأ به ظاهر خوب صیغه مذکر است در قبال امرأه که تا تأنیث دارد و مؤنث است، اما کثیرا ما در قرآن امرأه گفته می شود و چه مراد است؟ انسان مراد است، مراد انسانیت است، دیگه جنس در اون مطرح نیست. مانند تعابیری که در زبان بزرگان هم داریم، مثلا قیمت کل امرئ ما یحسنه، امیر المؤمنین فرماید که ارزش وجودی هر انسان محاسن اوست، ارزش وجودی هر انسان معارف اوست، المعروف علا قدر المعرفه، به طور کلی معرفت انسان هاست، شناخت و فهم و نیکویی و محاسن این هاست که ارزش وجودی اینها را در نزد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نشان میدهد و مشخص میکنه. اینجا امام به زن و مرد کاری ندارن، قیمت و کل امرئن یعنی قیمت هر انسانی. پس در اینجا هم اگر کلمه رجلین داریم مراد جنسیت نیست که خداوند در صدد بیان حالت مردی باشد، رجل انسانی، دو تا انسان. جعلنا احد هما جنتی، خداوند فقط ما قرار داریم برای یکی از این دو، دو به دو جنت و دو باغ. توجه دارید مکرر گفتیم که کلمه جنت یعنی باغ، بستان، منتها بستانی که اشجار آن سر در هم آورده باشند. اون باقی را جنت میگویند که آفتاب به زحمت به کف اون باغ برسد، اون چنان سایه در هم رفته زیبا و شاخسار اون چنان سر برآورده باشد که آفتاب به کف نرسد، این رو جنت میگن. چرا؟ چون از ماده جنه می آید و جنه به معنای استتار است، باقی که زمین او مستتر می شود از نور آفتاب میشه جنت. ما قرار دادیم برای یکی از این دو مرد دو باغ. خب این دو باغ کنار هم دارد، دو بستان کنار یکدیگر. از اینجا خداوند توصیف میکند این دو باغ را، من اعناب، از امتیازات و خصوصیاتی که این باغ ها داشت این که تاک و انگور هم در این باغ ها بود. باز عنایت دارید که به طور کلی فردوس به معنای باغ است که ممکن است ما در پارسی اون رو پردیس میگوییم. پردیس و فردوس باغی است که حتما باید در او انگور باشد، اگر در باغ انگور نباشد اون رو فردوس نمیگویند. این خوب حال امتیازی است که به هر حال در این درخت وجود دارد و بهره‌وری هایی که از این محصول دیده می شود. فرمود ما جناتی دادیم به این که من اعناب، اعناب و انگور در اون بود و حففناهما به نخل، و این دو باغ رو حف به معنای در بر گرفتن شی است، محفوف یعنی چیزی که اطراف اون را به شی دیگری به اصطلاح در بر گرفتند. اطراف این دو باغ حفه، این باغ محفوف شده بود به یه درخت های دور تا دور. خب میبینید الان سنت است که سعی میکنن مالکان باغ ها گرده باغ خودشون رو درخت میکارن که هم یه مرزبندی باشد و هم یه زیبایی و تراوتی باشد و برهان استفاده میکنن. منطقه نوعا اشجاری که الان گرد باغها کاشته می شود علالقاده درخت هایی است که اینها جنبه ثمردهی ندارد، اینها بیشتر جنبه مرزی دارد، از درخت هایی استفاده می شود که به اصطلاح درخت نرند، چنین متداول است. قرآن فرمود به حففناهما به نخل، اما این درخت هایی که دور این باغ بود همه نخل بود، همه خرما بود. از یه طرف نخل است و سربلند، گرد دست براید چون نخل باش کریم، کریم است و سربلند است، و اما در اینها سمرده و زیبایی خاص خودش هم دارد. حففنا هما به نخل و جعلنا بین هما زرعا، و در این حال در بین این دو باغ فضایی هم بود که می شد پاری از احتیاجاتی که جنبه اشجاری ندارد جنبه زرعی دارد اون رو بنابرای دو استفاده کرد. می شود اونجا گوجه فرنگی کاشت، می شود اونجا خیاری کاشت، بادمجانی کاشت، به هر حال یه مقداری موقعیت برای زرع هم در این باغ وجود داشت در میان این دو باغ. این تا اینجا کلتا الجنتین، این دو باغ و دو بهشت می دادند، آتت و کلها ولم تظلم منها شیئا، اینها پر ثمر بودند. اکل یا اکل، اکل و اکل به معنای ما یوکل، به معنای محصول خوردنی، اینها ثمردهی مرتب و منظم داشتند. خب به هر حال نوعا در پاره‌ای از اشجار و درختان دیده می شود که نوعا یه اصطلاحی رو دارن خود اهل فن، آیشی دارد این محصول، میگن به مثال فصل سیب نبوده است، آیش سیب نبوده است، درختان به بار نشسته است، به جای اون گیلاس داریم مثلا، سال آینده باز می‌بینن گیلاس ندارن. اما این دو جنت و دو باغ به گونه‌ای بود که این گلستان همیشه خوش باشد، میوه اون مسلم عالی به وفور و کل فراوان. ولم تظلم منه شیئا، ولم تظلم، همون گونه که عنایت دارید کلمه ظلم اینجا میفهمد ولم تظلم منه، از اون اکل هیچی ظلم نمیشد، ظلم در خود لغت اینجا معنای واژگانی ظلم استفاده میشه، نه معنای اصطلاحی که ما داریم. و ظلم در لغت و در واژگان به معنای نقص است. ظلم ای نقصه. و واقعا خود حقیقت ظلم هم همینطور است. اگر یک کسی ظلم میکند به خودش، خودش رو دچار نقصان میکند. اگر کسی نسبت به خداوند سبحان شرک میورزد، میخواد یه نقصی در حضرت باری تعالی ایجاد کند. اگر خداوند ناقص نباشد که شریک نمیخواهد. خدایی که میتواند کفایت امور عالم را داشته باشد، چه حاجت بر شریک او را. اگر خداوند سبحان ما در حضرت او شرک قائل شدیم، یعنی نقصی برای خدا قائل شدیم. اگر ما احیانا میخواییم نسبت به دیگران ظلم کنیم، میخواییم یک نقصی به اینها وارد کنیم، میخواییم یک ضربه به اینها بزنیم و به خودمون همین ضربه رو وارد میکنیم. لذا پدیده شوم ظلم رو هم که ظلم میگویم در ارتباط با همین معنای واژگانی و لغویست. فرمود ولم تظلم منه شیئا، هیچی کم و کاست نداشت محصول این باب، یعنی آیش نداشت، مرتب محصول بیامد و هیچ کم نمیشد، کاملا بر بار نشسته این درختان و این چنین. و فجرنا خلالهما نهرا، و در میان این دو باغ هم ما تفجیر کردیم، شکافتیم، شکافتی از زمین بیرون آمد و چشمه میجوشید و نهری از این چشمه جریان پیدا کرده بود و این باغ رو مشروب میکرد. خداوند فرمود و فجرنا خلالهما، خلال اون میان شیء است. این منبع آب و موضع آب رسانی رو خداوند میگه به گونه ای قرار داده بود از طرف، به گونه ای بود که میان این باغ بود. خب طبیعی است اگر منبع آب وسط باغ باشه، یه فاصله مساوی با بقیه اطراف داشته باشه، آب رسانی به این باغ بسیار آسان‌تر است. بخوان از شمال باغ بیارن به جنوب باغ، این مسافت رو هم تضییع است و به هر حال ممکن است آب درست استفاده نشه، استفاده بهینه نباشه، هم زحمت بیشتری داشته باشه. اینها امتیازاتی است که داره خداوند توصیف میکنه. فرمود و فجرنا خلالهما نهرا و کان له ثمر. توصیفات کلی گفته شد یک کلمه، و کان له ثمر. هر چه بخواهید این باغ برای صاحب اون ثمر داشت، و کان له یعنی برای همون رجل، برای اون مرد ثمر داشت. خب اینم بحثی است. این باغ با این خصوصیات گاه ممکنه بعضی از این باغ ها مالکان داشته باشن اما هیچ نفعی برای خودشون نداشته باشه، ارز خود میبری یا زحمت ما میداری باشه. ممکن است در حال کسی چنین خصوصیاتی داشته باشد نفش دیگران بکنند. خود مالک چندان سودی به هر دلیل نداشته باشه که اونهایی که اهل این قضیه هستند این درد رو لمس کردن و میدانند و آشناست. خداوند فرمود نه، این از تمام این محصول و تمام این امتیاز ثمر میبرد، بهرمند میشد. و کان له ثمر، این ثمر از آن خود او بود. بسیار این توصیف این باغ، پس یه باغی است که میتوان این رو گفت مزرعه و باغ نمونه. همه چیز این نمونه است. آب اون به وفور، میوه های اون عالی، مهندسی باغ بسیار زیبا، همه چیز اون دقیق و یه مزرعه و باغی است که کاملا نمونه و زیبا و عالی است. و هو یحاوره فقال به صاحبه و هو یحاوره. این آقای صاحب این باغ رو کرد به صاحب خودش. صاحب یعنی کی؟ یعنی همراه. اصلا به طور کلی صحبت در کلام عرب یعنی معیت، یعنی همراهی. صاحب یعنی کسی که با ما به اصطلاح هم صحبت است، یعنی همراه است. اینی که به یاران پیغمبر صحابی گفته می شود، اصحاب النبی گفته می شود، یعنی کسی که همراه است. حالا اهم از این که مثبت باشد یا منفی باشد فرقی نمی کنه. یعنی خود کلمه صحابی بودن بار مثبت نداره، ممکنه بار منفی هم داشته باشد. لحظ می گردم گاهی به مزاح به بعض از دوستان و صاحب لی بطنها کالحاویه کان فی احشائه معاویه، مثلا در کلام عرب زیاد داریم در ادبیات که به یه حیوانی صاحب گفته است، مثلا چون همراهش بوده است. حالا نداریم. صاحب می تواند هم بار مثبت داشته باشد هم بار منفی داشته باشد، هم صاحب خیر باشد هم صاحب شر باشد. این آقای صاحب باغ به صاحبش گفت، یعنی به رفیق همراهش، به همسایش، و هو یحاوره، و حالی که مشغول محاوره با هم بودن. اگر شما غایبانه با کسی صحبت میکنید نام این مکالمه است. اگر شما رو در رو با کسی صحبت میکنید و مطلب بسیار مهم و اساسی رو مطرح میکنید مخاطبه است، مخاطبه است. چون دارید خطب و خطب میگید و خطب در کلام عرب به مطالبی گفته میشود که بسیار مهم و جدیست، لذا خطبه را خطبه میگویند، چون اون کسی که حرف حسابی برای گفتن دارد به اون خطیب میگن، اگر حرف ناحساب دارد خطیب نیست. ایها الخطیب انت بئس الخطیب، به تعبیر حضرت سجاد، تو خطیب نیستی که بالا نشستی و داری به گزاف یاوه میگویی و غضب خدا رو میخری به رضای کس پلیدی مانند یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. تو خطیب نیستی، امام فرمودن شأن تو نیست که به تو خود بذار. اونجا هم که تو نشستی ما بهش منبر نمیگیم، میگیم اعواد، پاره چوب ها. خطیب اون کسیست که خطبه میگوید، یعنی حرف مهم میگوید. اگر شما و کسی میلمد به هر حال برای پیشنهاد زندگی مشترک دادن یه حرف حسابی و خیلی مهم میداره، یعنی پای سرنوشت هست، پای سعادت و بدبختی عمر هست، شریک زندگی خواستن و تعیین کردن و برگزیدن و انتخاب کردن هست و بعد نسل آینده رو تقدیم کردن هست، لذا به این عرب میگه خطبه. اگر خطبه رو زمش رو کسر کردید میشه خطبه، یعنی خواستگاری. اون کسی که میدود میگن خاطب، خاطب یعنی خواستگار. امیرالمومنین تو نشر بنا یه جایی دارن توصیف میکنن حالات جامعه رو قبل از پیغمبر، یعنی اینها کل خاطب باللیل یا کل به اصطلاح شراح نهج البلاغه. اینو دو چیز دارن، دو قرائت دارن، دو نقل دارن در اینجا به اصطلاح مناسب بدل دارن، کل خاطب باللیل یا کل خاطب باللیل. کل خاطب باللیل اون کسی که شب میره دنبال هیزم، اگر کسی رفت شب هیزم جمع کند در بیابان هیچ عبایی نیست از این و هیچ به اصطلاح استبعادی ندارد که به جای چوب خار جمع کند، به دست او آزاده گردد. اما اونی که در خود متن نهج البلاغه است کل خاطب باللیل، یعنی اون کسی که شب میرود به خواستگاری، نه شبی که به حمدالله از روز روشن تر است با نور افکن، بلکه شبی میرود به خواستگاری که نمیبیند، وقتی خواستگاری میکند به انتخاب میکند، روز که میبیند بعد اونگاه از خدمتتون احساس میکند که عجب مثلا فضیحه شده است و مطلبی پیش آمده است. به هر حال اون رفتن خواستگاری را خطبه، خود خواستگاری است، خواستگار خاطب است، چون مسئله بسیار جدی است. رو در رو صحبت کردن در امور مهمه رو مخاطبه میگویند و همچنین رو در رو صحبت کردن رو به شکل کلی محاوره میگویند. پس شما میگید محاورات اجتماعی، نمیگید مخاطبات اجتماعی، میگید محاورات اجتماعی. محاورات عمومی، در محاورات عمومی این فعل اینطور صرف میشود، این کلمه این استعمال را دارد. محاوره به معنای گفتگوهای عمومی است که رو در رو در جامعه میان مردم جریان دارد. و هو یحاوره، این آقای صاحباغ شروع کرد با اون دوستش با اون همراهش به محاوره کردن و هم صحبت کردن. همینطور که شروع کرد به صحبت کردن، این به اصطلاح مطلبی که مطرح شد این بود، این موضوع صحبتش بود. حرفش از اینجا شروع شد، انا، من، اکثر من کمالا و عز و نفرا، من از تو از جهت مال برترم و از جهت نفر عزیزترم. انا اکثر من کمالا، من مالم از تو بیشتر، سرمایه من و موقعیت من از تو بالاتر است. و اعز و نفرا، و من عزت و شوکت بیشتری از جهت نفر دارم. کلمه نفر به عشیره و کسان و اطرافیان انسان گفته میشه، به فرزند نفر گفته میشه. چرا؟ همونطور که به فرزند انسان ذریه گفته می شود، ذریه و ذراری از ماده ذره، ذره به معنای پراکندگی، فرزند و کسان انسان رو ذریه می گن، چون اینها از انسان چی می شن؟ منتشر می شدن، از انسان جدا می شدن، بذار به اینها ذریه گفته می شود. به کسان انسان نفر می گوین، چون نفر به معنای از ماده نفر به معنای حرکت کردن و کوچ کردن است. چون نوعا وقتی انسان حرکت می کند با کسان و اهل عائله خیش حرکت می کند، لذا به اونهایی که با ما همراهی می کنند راه می افتند به اونها نفر می گویند. فرمود و اعز و نفرا، من از جهت فرزند و موقعیت این چنینی و عشیر و کسان و اطرافیان خیلی عزت بیشتری از تو دارم و عزیزترم. و دخل جنته و هو ظالم به نفسه. عجیب است حکایت، عنایت بفرمایید. من یه قدیم قسمت معنا کنم بعد برگردیم مثلا اینجا از این انه کار رو شروع کنیم. متاسفانه از انه باید شروع کردیم اینجا. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه. این آقا وارد شد در باغش، در همون باغها، در همون بستان. و هو ظالم لنفسه، و حالی که فی الواقع این با این شیوه نگاه کردن به دیگران، با این بینشی که داشت، مستقیم در حال نقصان و ضربه زدن به خود بود. و هو ظالم لنفسه، چی گفت که ظلم به خود میکرد؟ اون قبلش بعدش قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. همینجا که نگاه میکرد به این باغ و به این اشجار و به این نخل و به این اعناب و به این چشمه و به این جوی آب و نهر، گفت من هرگز گمان نمی کنم ان تبید هذه ابدا، عجب باغیست، من هرگز گمان نمی کنم که این باغ من دچار خللی، نقصانی و هلاکتی و ضایعی شود. تبیده از ماده بید و بیدوده به معنای هلاکت، خسران، نابودی، از بین رفتن، ضایع شدن. من هیچ گمان نمی کنم که این مزرعه و این باغ از بین بره، طوری بشه، لطمه‌ای بخورد. ما مشکلی نداریم، گروه مشاورین و مهندسین کشاورزی ما هستند و بسیار قوی عمل می کنند. مزرعه ما که مزرعه نمونه است و ما هیچ مشکلی نداریم و این آب ما، این درخت ما، این اشجار ما کاملا همه چیز در اختیار ماست و حساب شده است. و ما از اون ساعت قائمه، ممکنه یه مرتبه این به شیوه دیگه این باغ از بین بره، ممکنه معادلات ماورایی باشد، از یه جای دیگه ای طوری بشه، مثلا عمرش به سر بیاد. و ما از اون ساعت قائمه، و من گمان نمی کنم خبری هم باشه، من گمان نمی کنم قیامتی هم باشه، نابودی کلی هم باشه. ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. فرضشم اگر بگیریم که قیامتی باشد و ما به سوی خدای برویم، باز وضع ما مانند همینجا بسیار خوب و عالی است. اینها رو خداوند عزیزان به یه ظرافتی مطرح میکنند. این همون وضرب لهم مثلا. اینها رو اگر انسان دقت کند، متاسفانه بعضی از اینها رو ممکنه بعضی از این مقولات رو حداقل در نفس خودش بخشایش رو بیابد، که انشاءالله نیست و نخواهد بود در ما انشاءالله. فرمود و کان له ثمر، فقال، برمیگردیم حالا از اول این مرور سطحی کردیم. این شروع کرد در محاوره. کل این ماجرا ببینید، بحث بر این است که به هر حال یه انسانی موقعیتی خدا به او داده است، با یه انسانی که شاید این موقعیت رو ندارد صحبت میکند. این دارای موقعیت مالی است، او فهم و بصیرت و فرهنگ بالاتری دارد، این سرمایه فزونتری دارد، اون دانش و فهم و بصیرت و شناخت و سعی صدر فزونتری دارد. و در پایان وقتی این دوتا رو نگاه میکنید، میبینید که حالا کدام بالاست و کدام پایین است و کدام به کجا رسیده. کل ماجرا اینه، ضرب المثلی که خداوند میخواد بگه، و در راستای تثبیت اراده خداوند، قدرت خداوند، توحید به این که انسان هر اون چه در وجود دارد این رو منقطع از خداوند سبحان نبیند. کل پیام اینه. حالا من در ذره عرض میکنم، مشکل این مردی که خداوند دارد مذمتش میکند و الان میبینید نعمت همه از کف او میدود تا به خود میاد کف بر کف میزند، اینه که کار رو از کجا شروع کرد؟ کار رو از انا شروع کرد. دیگه تموم شد. شما اگر دیدید کسی گفت من، بدانید هیچ خبری نیست. اگر کسی از انا کار رو شروع کرد، یعنی دم از انانیت زد، من چنین میگویم، من چنان میکنم، تا که سخن از انانیت آمد، بدونید که دارد الان متاسفانه هرم استکبار پابرجا میشود و هر کجا که بوی استکبار بیاید، بوی زوال میاید در منطق و در نگرش قرآن. شما میبینید اون موجود لعین اول هنگامی که مقابل خداوند سبحان میستد، دم از انا میزند. انا خیرون من، من شیطان میگوید، انا، من از اون بهترم. و اگر کسی متاسفانه در پیچ و خم انانیت گرفتار آمد، هرگز نمیتواند مطلق و رها باشد، اصیل است، گرفتار است. گفت انا اکثر من کرم، این اتکاء به خودش کرد، خودش رو دید، من فزونترم از او مالن و نفران، از جهت مال و از جهت موقعیت این چنین. آنچه خداوند سبحان عزیزان تعلیم میکند انسانها رو اینه که اگر خدا به هر کسی در دنیا هر چه میدهد، این میخواد ثروت باشد، لطف خداست، علم باشد، عنایت الهیست، شوکت اجتماعی و موقعیت باشد، ریاست و مقام باشد، محبوبیت تو دلهای مردم باشد، تمام این عنایات الهی و نعم الهی، اینها هنگامی نعمت است برای انسان که انسان این نعمتها را و این موقعیتها را و این عطای خداوند سبحان را وسیله و ابزاری برای برتری و استعلاء خود نسبت به دیگران نداند. اگر اینها را ابزاری بداند و ساعدی بداند برای به هر حال استفاده کردن، بهره بردن و بهره رساندن به دیگران و حرکت کردن در مسیری که خداوند میخواهد، این عین لطف خداست. اینها واقعا نعمت‌های الهیست بر انسان، هر کدام از اینها باشد، چه علمش باشه، چه مالش باشه، چه جاهش باشه، چه حبش باشه، هر کدام از این چهار تا که عرض کردم. اما اگر خدای ناکرده انسان دیدگاهش این باشه که به هر آنچه خدا به او داده است این روی وسیله بداند برای استعلا و استکبار، برای اینکه دیگران رو تحقیر کند و خودش رو تعظیم کند و نفسش رو تعظیم کند، این مقابل نعمت خداوند ایستاده است. هر چی باشه، علم باشه فرقی نمی کنه، جاه باشد، مال باشد، هیچ فرقی نمی کنه. این آقا کسی است که دم از انانیت و منیت زد و فخرشو به چی قرار داد؟ به اون چه خدا بهش داده و تحقیر دیگران و تعظیم نفسش. من نسبت به تو این چنینم، اکثرم، اعظم، اکثر افعال و تفصیله، اعظ افعال و تفصیله، اکثر من که از تو، یعنی مقام، مقام چی شد؟ مقام تفضیل شد، من بالاتر تو پایین‌تر، تموم شد دیگه. این میشه استکبار. اصلا استکبار یعنی همین، استکبار یعنی که انسان بگه من بالاتر تو پایین‌تر. وقتی این حالت پیش اومد، خلقته من تین و خلقتنی من نار، من خلقت ناری دارم و خلقت تینی دارد، پس انا خیر من، من از او برترم. استکبار، استکبر، استکبر تام کنت من العادین، اون دام بزرگیست که شیطان خود گرفتار اون آمد و دیگران رو هم در این دام متاسفانه پایبست می کند و به زیرشون می کشد. این نمونش کار از استکبار شروع میشه. بنابراین از انانیت و دم از من زدن و تکبر و تحقیر دیگران، نعمت خدا رو وجه تکبر قرار دادن، نه وجه خیر قرار دادن. کسی که اینطور آغاز میکنه، یعنی کسی که از استکبار و از استعلاء و از تحقیر دیگران به استراح سخن میگوید، نتیجهش این میشه که مدخل جنته و هو ظالمون به نفسه قال ما از اون مهمتبید حاضهی عبدا. از دستاورد و نتائج چنین حرکت و چنین فکر اینه که توجه و اتصال انسان رو به خداوند سبحان کم میکنه. انسان متکبر تکیهش به اون ابزار تکبرش میشه، به میزش میشه، به علمش میشه، به مالش میشه، و بعد یه حالت وهمی برای انسان پیش میاد که اینها رو انسان به تدریج، این قدم قدم میشه این حالات در درون انسان، قدم قدم این موقعیت ها و این شرایط رو مستقل و منقطع از خداوند میبینه. این داره پیش میاد، این تحول الان تو این مثال. ما از اون انتبید حاضهی عبدا، چون فکر میکنند که این باغ رو با فکر و اندیشه و تدبیر و محاسبات خودش کاملا انجام داده است، هیچ بدهکاری به کسی هم نیست، تمام محاسباتش هم جواب میده، ذریب خطاش هم در نظر گرفته است، لذا هیچ نقصی و مشکلی برای این باغ پیش نخواهد آمد. ما از آن من تبید حاضهی ابدا. این دیگه الان نعمت را از خداوند عرض کرد. این دیگه نگفت آره، این بعد دوستش بهش میگه، این دوستش میگه و لولا از دخلت جنته که قلت ما شاء الله، وقتی رفتی تو باغت و نگاه کردی به این اشجار، این آب، این درخت، این موقعیت، به جای اینکه بگی عجب من خیال میکنم که دیگه عجب ما تدبیری داریم این طوری نمیشد، چرا نگفتی ما شاء الله طوری نمیشد، ان شاء الله طوری نمیشد؟ چرا این رو متصل به اراده و مشیت خدا ندانستی؟ چرا اینو متصل ندانستی که چنین بر سر تو بیاید؟ از اون گفته‌ای که اون دوستش میگه مشخص میشه که این چیکار کرد، این همه چیز رو منقطع دانست. یعنی دیگه این برحال دیده خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخ و بن، این متاسفانه مسبب الاسباب را نمیبیند. این آستین میبیند و دست نمیبیند. یک چنین حالت وهمی درش گرفتار آمده است که خب ما هم گاهی این حالت وهم رو ممکنه آنها به شدت و ضعف بعضن داشته باشه. نتیجه این حالت که انسان همه چیز رو منقطع از خداوند ببینه و مسببیت حضرت باری تعالی را در وجود نبیند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که متاسفانه انسان دیگه کم کم حالت انقطاع از خداوند برای او دست میدهد. وقتی تأثیر خدا را در عالم ماده و در وجود ندید، بعد دیگه در هیچ جا نمیره کم کم. ببینید خداوند میگه ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ذره ذره قدم به قدم وقتی که انسان خطا میکند، این خطاهای کوچک مقدمه خطاهای بزرگ میشه. سوء فهم کوچک مقدمه سوء فهم بزرگ و کبیر میشود. از من شروع کرد، استکبار کرد، نتیجه استکبار این شد که گفت اینها کار من است، تدبیر من است، کسی هم نقشی ندارد در اینجا. حالا بعد کم کم کار به اینجا رسید که یه پله اومد بالاتر و اینطور گفت و گفت و ما از آن ساعت قائمه. اصلا بالاتر بریم از این حرفا. و هم یکی از بهترین توجیهات برای فرار انسان ها از حساب و کتاب، یکی از بهترین راه ها برای انسان ها که خودشون راحت کنن دیگه، خودشون رنج ندن از اینکه بد کردی یا خوب کردی به خودت یا به دیگری، اینی که بگن حسابی و کتابی در پایان وجود ندارد. این کار ما یکی از بهترین راه های خلاصی است. اگر کسی ماد را از بیخوبان منکار شد، انکار کرد و منکر شد، به حساب و کتاب رو ندانست، دیگه مطلب تمام میشه دیگه. ولی اون شعر عرض کردم، اون اکارت رو خدمت دوستان، که وقتی جناب خواجه این جمله رو گفت، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای اگر از پس امروز بود فردایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. دارد این تشکیک رو در ذهن ایجاد می کند. برای بعضی ها این حالت هست، این خیلی راحتشون می کند. اگر واقعا نباشد از این پس امروز فردایی، دیگه نه حق مطرحه، نه عدل مطرحه، نمی دانم نه ظلم مطرحه، نه حسن مطرحه، نه قبح مطرحه، تموم میشه این قضیه. این آقا از همین طریق و مبتلای به این شد متاسفانه. نتیجه این تکیه بر نفس، استکبار، استعلا بر خلق، شد مقدمه استکبار بر خالق. گفت ما از اون ساعه، شاید اصلا ما از اون ساعت قائمه، شاید اصلا نیامتی برپا نشود. فرضش رو بگیریم و لئن رودت تو، اگر من، اگر هم باشد و رودت تو و من برگردم به سوی خدا ها و قیامتی باشد، لعجدن خیرم منها منقلبا. باز به همین دلیلی که الان من وزن اینجا خوبه، در اونجا هم به همین دلیل یعرف و هاهنا به ما هنا، وضع ما به دلیل شناخته می شود، حالت ما در اونجا به حال ما در اینجا، پس بنابراین ما وضعمون اونجا هم خوب خواهد بود. خب این انسان است که دیگه اعجاب به نفس اون رو گرفته است و عامل تمیز نداره متاسفانه. همین ها رو احساس می کنه که عامل خوشبختی و سعادت و اوست و سعادتش هم در آخرت از همین ها تأمین می شه. و لئن رودت تو الی ربی، اگر من، این هم مثل همین شعر جناب خواجه است، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اینو گاهی که آتش از کردم وقتی شعر جناب حافظ گفت، بعد خیلی براش، اونایی که منتظر فرصت بودن چیزی از کلام خواجه بگیرند و تفسیر و تکفیرش بکنن، گفتن خواجه شک در قیامت دارد، میگوید وای اگر از پس امروز بود فردایی. تفسیر بنده خدا دنبال این بود که فکری بکنن، چاره بیندیشد. مراجعه کرد به ابوبکر تایبادی. جناب ابوبکر گفت خب راه این است که شما میتوانید که این شعر رو از زبان خودت نگی، مطلب رو از بیخوبان تمومش کنی. شما یه بیت قبل از این بیت بگو و این رو به دیگری انتصاب بده، این حرف رو، این اگر رو، دیگه کسی به تو اعتراض نکنه. خواجم زود نقل کرد این شعر، این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارن، با اگر از پس امروز بود فردایی. دیگه شوهرم شد الحمدلله، چون نقل فحش فحش نیست، نقل شک شک نیست، قضیه به خیلی خوشی تمام شد. ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، من اگر برگردم چنین حالتی را خواهم داشت. خیلی خب، تا اینجا ببینید خداوند مطالب این آقا رو مطرح میکند، این رجل رو مطرح میکند، این کس رو مطرح میکند. من سریع عرض میکنم، باز ببینید اون عوامل انحراف در این گفتار چیست. گفتیم از انا شروع کرد، اتکاء به نفس. نتیجه اتکاء به نفس استکبار، نتیجه استکبار تحقیر و استضعاف و به اصطلاح استزلال دیگران، دیگران رو به زیر کشیدن که من اینجا تو اونجا. نتیجه این متاسفانه انقطاع از خداوند، سبب رو ندیدن، نشناختن، مسبب الاسباب رو ندادن، ندیدن و منقطع دانستن این مسائل از خداوند سبحان. و نتیجه این به تدریج کار به اونجا کشید که ممکنه منتهی به انکار خیلی از اصول هم باشد. ما از اون ساعت قائمه. قال له صاحبه خب این با اون دوستش محاوره می کرد دیگه، مطلب این تموم شد. قال له صاحبه، حالا اون دوستش دارد به این می گوید. قال له صاحبه و هو یحاوره. یه نکته بسیار ظریفی اینجا وجود دارد، این صاحب و دوست و هو یحاوره، این دومی که حرفا رو شنیده بود، حالا اینم داره چیکار میکنه؟ با اون محاوره میکنه. خیلی جالب است، این آدم از انا زد، تحقیرش کرد، استدلالش کرد، نمیدونم انقطاعش رو نشاند، با اگر چنین باشد قیامت نمی شود، این همه مطالب رو گفت. اما این طرف مقابل ظاهراً یه انسان درست حسابی است، حکیمی است، آگاهی است، بینش درستی دارد، بدون این که به قول ما از کوره در بره، بدون این که اون انضباط فکری خودش رو از دست بده، داره با منطق زیبا و قشنگ از همون موضع باش صحبت می کند، پاسخ رو می دهد. به هوای حاضره، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اکفرت، آیا تو، و همزه استفهام است، اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا تو بوی این میاد که همچین دارید نسبت به اون خدایی و پروردگاری که تو را از خاک به وجود آورده است، آیا دارید نسبت به او شک و تشکیک میکنی و شرک میورزی و ناسپاسی و کفران میکنی؟ آیا بوی این حرفا نمیاد از مطالب تو؟ چنین قضیه نیست در وجود تو، نگاه کن به خودت، ببین این اشتباه و این اشکال در گاه تو وجود دارد یا نه. اکفرت بالذی خلقک من تراب، خوب بلده ای صحبت کنه، کار از اصل، تو داری میگی انا، این انا از کجا اومده است؟ زیربنای انای تو همین خاک است. زیربنای انای تو از کجاست؟ انانیت تو از خلقک من تراب، خداوند سبحان تو را از خاک آفرید. ثم من نطفتن، اونگاه این خاک رو تبدیل به چه کرد؟ نطفه کرد. این سیری رو که خداوند مطرح میکنه همیشه در قرآن مطرح شده است. ما آدمیان، خداوند سبحان نفر اول رو میگه مستقیم از خاک آفرید. ثم جعل نسله نطفتن، اونگاه نسل آدم رو خدا در نطفه قرار داد، به وسیله نطفه مستمر شد و تا امروز سنت الهی این است. یعنی ما هم خاک زادیم و هم نطفه زادیم. ما از نطفه به وجود می آییم، خب به هر حال مشخص است اسپرماتوزوئید است و عقول است و تلقیح است و و و و. از اون طرف ما خاک زادیم، به هر حال ما معل واسطه از خاک گرفته میشیم، بلا واسطه گرفته نمیشیم مثل آدم، معل واسطه گرفته میشیم که برای نطفه وجودی ما هم همین عناصر خاکی است و همین محصول خاک است. فرمود ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا کفر میورزی و شرک میورزی؟ بود کسی که تو را از خاک و نطفه آفرید و بعد تو را تسبیه کرد به شکل یک انسان، این چنینی تو را پابرجا کرد. تسبیه با سین به معنای اعتدال و برقراری است، اعتدال و برقراری. خداوند تو را سواک فعدلک، خداوند تو را تسبیه کرد و پابرجا و برقرار کرد و معتدل کرد وجود تو را. آیا تو نمیبینی اما ببین؟ آیا تو کفر میورزی به چنین خدایی که این مراحل و این مقدمات رو در وجود تو قرار داد؟ اما ما اینطور فکر میکنیم، میدانیم که او خدای ماست. ما کلمه اضراب رو به کار میبرد، لاکنه رو به کار میبرد، نه اینطور است که تو تصور میکنی، بلکه اون خدا و الله و پروردگار ماست که ما هیچ شرک و شریکی به او نمیورزیم و او را در مقام احدیت و فردانیت خودش پذیرفته ایم و قبول کرده ایم. ولولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله. اعتراض من به تو این است، این شیوه تو درست نبود، تو این موقعیت و این نعمت رو منقطع از لطف خداوند و فیض خداوند دانستی. ولولا از دخلت جنتک، چرا وقتی وارد این مزرعه و باغت شدی نگفتی و نمیگویی ما شاء الله؟ ما شاء الله، آنی که خدا بخواهد. اینجا یک محذوفی داره، محذوف چیز؟ ما شاء الله کان، آنی که خدا بخواهد می شود. ما شاء الله کائنون، آنی که خداوند بخواهد محقق می شود. این حذف می شود. چرا وقتی که وارد نشدی قلت ما شاء الله لا قوت لا قوت الا بالله، نیست قوه مگر خداوند سبحان؟ چرا وقتی وارد این موقعیت شدی ندانستی که سرسبزی این باغ، دوام این باغ، بقای این باغ به اراده خداوند است؟ اون مسبب الاسباب در تحقق این موقعیت خدای تو، پروردگار توست، نه این تکیه را. اینو ببینید، شما در یکی دو نوبت قبل هم که خدمت عزیزان بحث میکردیم رسیدیم به اون آیه که حالا عرض به خدمتون در چند آیه قبل بود که بحث مشیت مطرح شد، عرض کردم خدمت عزیزان. در اون حکایت دفتر اول وقتی مطرح میکنه اون بشنبیده دوستان این داستان، خود حدیث نقد حال ماست آن، بعد شروع میکنه داستان اون کنیزک و پادشاه رو مطرح میکنه، مغربی میرسد به اونجا که به هر حال حال این کنیزک، این محبوبه سلطان بسیار وخیم شد، رنگ رو روز به روز زردتر میشه، تکیده تر میشه. پادشاه هم خیلی دلبسته این کنیزک بود و دنبال این بود که این رو درمان کند. خواست تمام طبیبان رو خواست و طبیبان حاضر و شماره یک اطبای متخصص و فوق تخصص رو همه رو آورد و اینها شروع کردن. جناب سلطان چه حاجتی دارید؟ گفتن که ما میخواییم که این کنیز ما رو شما درمان کنید. اینها هم گفتن به سه شماره، به تعبیر عامیانه میگن به سه شماره کار رو تمام میکنیم، به چیزی نیست، ما با خیلی کیس های قوی تر از این برخورد کردیم، به اینها رو کلک رو کندیم، به الحمدلله این هم الان شروع میکنیم و درمانش میکنیم، مشکلی نداریم. اینا اومدن شروع کردن به نسخه دادن، این تیم پزشکی قوی با مشاوره با عرض به خدمت و مذاکره شروع کردن کار رو انجام دادن. هر چی نسخه میدادن حال این بدتر میشد، عاقبت سرکنگبین صفرا فزود. هر چی میدادن عکس میشد، هر چی میدادن به اصطلاح میخواست قبض کند بس میکرد، میخواست بس کند قبض میکرد، از حلیله قبض شد، نمیدونم چطور ادامه میدن. وقتی این جریان رو مطرح میکند میگن که اینها متاسفانه هیچ نتیجه نگرفتن. سلطان عصبانی من راحت شد، چیکار کردید؟ شما یک ماه دارید درمان میکنید، حالی رو به مرگ رساندید شما به جای تأثیری داشته باشد، این چه عزیز. بعد قبل از اینکه بخواد ادامه بده ادامه یک حکایت رو که یه مرتبه برحال اون حالت دست آمد و دانست که مردی میاد، یه بزرگی میاد، یه صاحب سری می آید که اون بلد این مطلب رو، اون اومد و حال این مریض رو پادشاه به اون گفت و گفت من حالش میدانم. بعد اونگاه اومد و از طریق به اصطلاح از خدمتون روان درمانی کار رو شروع کرد، اومد و حالات روحی دخترک و کنیزک رو بررسی کرد و دانست که عاشقی پیداست، از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل، دانست که این تن نژند نیست، این زبان نژند است، دانست که این زبانش مشکل داره، تنش مشکل نداره و این بیماریش نیست مگر بیماری عشق، و این حالت رو دارد و که بماند اونها دیگه. این قسمت مراد من بود. بعد میگد اینها طبیبا هیچ اثر نکرد طبشون، چرا؟ میگد که اینها تا که گفتند ما قدرت داریم کارمون انجام میدیم، هیچی نگفتند که تأثیر عمل با کیست. یعنی ما احساس میکنیم عزیزان اگر هر عاملی بخواد در دنیا اثر کنه مستقلن عمل میکنه، این آب مستقلن اثر میکنه، آتش مستقلن عمل اثر میکنه، عوامل و عناصر وجود اینها خود به خود عاملند و مؤثرند، والله غلط است، این چنین نیست. هر عنصری و هر عاملی تأثیر خودش رو از مؤثر دارن، و لا مؤثر فی الوجود الا الله، و خداوند مؤثر در وجود است. اینها این نکته رو توجه نداشتن، لذا چیکار کردن؟ آمدن شروع کردن. میگه اینا اینها نگفتند، انشاءالله نگفتند، مشیت خدا و تأثیر خدا رو مطرح نکردند. اینها تکبر کردند و کارشون شروع کردند از بتر و تکبر این کار رو شروع کردند متأسفانه. بعد میگه علت تأثیر نکردن همین بود که اینها ترک استثناء کردند. اینها عرض به خدمت سرکار به هر حال چون عرض به خدمتون مثلا خدا خواهد، چون خدا خواهد نگفتند از بتر تا خدا بنمودشان عجز بشر. اینا عجز بشری یعنی بی تأثیری را دیدند، نگفت. اینا ترک استثناء کردند. ترک استثناء یعنی ماشاءالله و انشاءالله نگفتند. بعد میگه ترک استثناء مرادم قصدی است، نه همین گفتن که آرسالتی است. بعضی از ما عادت داریم که میگن درز به خدمتون قضا خوردید، میگن بله خوردم انشاءالله، میگن از خدمتتون نمیدونم این کار انجام بله انشالله. عادت داریم آقا که کسی سرقت هم بخواد برید کجا میرید؟ میرم دزدی انشالله. ممکنه حتی به اینجا هم کشیده باشه کار بعضی ها کرد و در اینجا هم انشالله بگن. این انشالله گفتن چیست؟ این انشالله عادتی است. نه ترک استثناء مرادم قسوتی است، اونه که از درون برخیزد. نه همین گفتن که عارض حالتی است، اینه که انسان روح و جانش بگه انشاءالله. آقا فردا این کار انجام میدی؟ نبیدم. ممکنه هزار عامل باشه که من فردایی نبینم اصلا. ممکنه خدا عمر این زمین رو تمام کنه. ممکنه خدا خورشید رو منقبض کنه. ممکنه خدا زمین رو از مدار خارج کنه. ممکنه خداوند سبحان زلزله بیاورد فردا این شهر نباشد در جای خیش. ممکنه فردا من از بستر بر نخیزم. ممکنه فردا مغز من سلسله اعصاب من کار نکنه. ممکنه دست من کار نکنه و ممکنه هزار تا امکان بیارید براش. یه انسانی که اینطور فکر میکنه و اعتقاد درونش اینه، وقتی میگه انشاءالله یه اثر دیگه‌ای دارد. یه وقتی میگه ماشاءالله، آنی که خدا بخواهد همان میشود، من این تصمیم رو دارم، این اثر درونیش. فرمود وقتی که وارد شدی در این باغ چرا نگفتی ماشاءالله لا قوة الا بالله، نیست حول قوه‌ای مگر از خداوند سبحان و متصل به خداوند سبحان. در اینجا حدیث داریم از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق که حضرت صادق علیه السلام فرمودن این تعلیمه، فرمودن این بیان خداوند تعلیمه. اگر هر شیئی رو به هر چیزی رو دیدید که اعجابتون گرفت دیدید، موقعیتی رو برای مؤمنی، شیئی عجیبی رو دیدید، چیز زیبایی رو دیدید، شکلی را دیدید، خطی را دیدید، خالی را دیدید، علمی رو دیدید، فضلی رو دیدید، موقعیت مادی رو به کسی دیدید، اگر دوستید و موحدید و مؤمنید این جمله رو بگید. از صادق بوده فهمدن اینو بگید ماشاءالله لا قوة الا بالله العلی عظیم. خداوند محفوظ میکنند و خداوند مسئول میکنند. گاهی در مورد چشم زخم به هر حال میدانید ما معتقدیم به چشم زخم، این نه خرافه است نه وهم است. امیرالمومنین فرمود العین حق، اثرگذاری چشم یه پدیده است که امروز هم دنیا قبول میکنند. زبانی عرض میکردم به دوستانون بحثی که یکی روستایی سقط شد، عذرخواهی میکنم، یکی روستایی سقط شد خرش علم کرد بر تاق بستان سرش. چی کار کردی؟ چرا این سر اولاغ رو اینجا گذاشتی؟ گفت به هر حال این تاک محصولش خیلی خوبه امسال، من میدونم این مردم که رد بشن چشمشون بیفتد کار خودش میکنن، بذار میخوام این سر اولاغ رو ببینن که به مزه. یعنی این یک راهشه، این راه غلطشه. بعد پاسخش داد اگر این سر اولاغ میتونست دفع ضرر از مزه تو بکنه از خودش دفع ضرر میکنه، سرش اینجا نبود. این همانه که شما در خیلی از کشورهای اروپایی میبینید، نمیدارم در اسپانیا میبینید، در خیلی جهاز هست، در فیلم ها دیدید، حضوران آیان رفتید دیدید، خیلی از بناها و ساختمان ها میبینید اگه نه نه اصلی رو زدن، نمیدارم از بخدمات اینجا شاخ گاومیشی رو مثلا فرض به فهمون به شکل سنتی سرزن زدن، کجا زدن؟ یه همون فکر ذهنیت قدیم بشره که این حالت داشتن. این راه دفع شر نیست، این راه دفع نفوذ بلیده به اصطلاح نیست. بله العین حق چشم اثر میکند. به یکاد الذین کفروا لیظلمونک بعد صارحا، میشه با تیر نگاه هم زد. همونطور که دل تیر میزند نگاه هم تیر میزند. همونطور که شما با نگاه صحبت میکنید با هم بیواسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، با نگاه میشه خیلی صحبت ها و خیلی حالات رو منتقل کرد. اما راهش اینه، راهش متصل کردن امر به خداوند سبحانه است. خدایا تو خودت مسئولیت بده، خدایا تو خودت اثرگذاری بده. ماشاءالله لا قوت ولا قوت الا بالله. چرا نگفتی این مطلب را؟ این ترنه انا اقل من کمالا و ولدا فعصا ربی ان یعطین خیرا من جنتک. شما گفتی که من از تو از جهت مالی پایین ترم، پسترم، مثلا فرزم این چنین از فرزم این چنین. برای من این اصلا مهم نیست. چرا؟ چون میدانم اگر خداوند سبحان بخواهد صدان چطور داری به من عطا میکنه. تو از خودت نیاوردی این رو، اراده حق بوده است که تو بتوانی به اینجا. اگر اراده حق باشد من هم میرسم به این موقعیت. ان ترنه انا اقل من کمالم و ولدا فعصا ربی، شاید که خداوند ان یعطین خیرا من جنته، بهتر از اون چه داری به من عطا کند. به بعد یرسل علیها حسبانا من السماء، واسط باشه ممکنه یک مرتبه بیاید سارقی از آسمان و اون چه داری تو از کتت ببرد و خداوند دوچندان اون به من عطا کند. من اینا رو بعید نمیدانم از کار خدا. فتصبح سعیدا زلقا، و بعد اونگاه باشد خاکستری مزلق و اونگاه بشد از قباری بر هوا شده و خاکستری بر باد داده شده. او یصبح ماؤها غورا، یا ممکنه خدا کاری بکند که همون به اصطلاح سرمنشه حیات رو در باغ تو که همون چشمه آب تو بود اینو غورش کنه. غور یعنی چی؟ پایین. دیروز کسی من میگفت فلان شاه رو 240 متر زدیم پایین رفته. 240 متر گفت بازم سطح آب نیست اینجا. 240 متر گفتیم آقا نکنه این مرتبه به نفت بخوره موازه کشی. 240 متر هستن پایین. به حال این از به خدمتون شوخی نیست. این میشه غور الماء، یعنی آب چی میشه سطح آب. حالا کفش کنی کن، مجوز بگیر به زحمت از اداره آب و غیره، اما خب از به خدمتون فائده ای نمی کنه. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر خدا فروکش دهد آبها را بعد چی میخواد ظاهر کنه دیگه آبها را؟ حالا آیه تأویل داره به وجود مقدس حضرت ولی عصر صلوات الله علیه و ظاهر آیه را عرض میکنن. ممکنه این آب، این چشمه تو و این به اصطلاح نهر تو فروکش کند، بعد ببینی که هیچ فایده نداری نیست و از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. او یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زرقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. هرچند بزنی آب بالا نیاد و نتوانی این کارو بکنی. شد اون چه این مرد روشن دل گفت شد. و احیط به ثمره، احیط به ثمره ال احاطه تو به شیء یعنی نابودی شیء. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم خود میکنه کافرین را، اون احاطه اون چنانی را، بس این احاطه با فشار رو که نشانه خود شدن و نامودی است. و احیط به ثمره، خداوند حلاکی را بر ثمر و محصول این باغ فرستاد. فاصبح یغلب و کفی علا ما انفق فیها، ای حالش اون چنان شد که با دست و پشت دست میزد و تأسف میخورد بر مجموعه زحمات و خرج ها و هزینه ها و عرض به خدمتون مسائلی که در این باغ انجام داده. من میخواستم این رو تموم کنم خدمت عزیزان، این عرض به خدمت سروران گرامی این بخش رو. بعد چون وضرب لهم مثلا حیات الدنیا کما انزلناه من السماء، مثال بعدی میاد خیلی لطیف، اما خوب ظاهرا نمیشه دیگه. مونده بخشی از این رو که انشاءالله خدمت سروران گرامی در نوبت آینده به حول قبلی الهی به سمع مبارکتون خواهید رسید. و اون لطایف و ذراتش مون، نتیجه گیری ها باقی مونده انشاءالله. خدا رضی سبحان دل هامون به نور جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. توفیق و بهره‌برداری از کلام خودش رو، مؤدب شدن به این آداب رو از ما دریغ نداره. دست ما از دامن قرآن به فطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه.